دست و پا میزنن هرمله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان.
عزیزان جان، زمان پخش برنامه سرمشق رسیده که کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی هستند با موضوع بررسی موضوعی نهج البلاغه. خواهش میکنم برنامه سرمشق رو بشنوید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. با برنامه سرمشق در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه میخواییم پنجره‌ای باز کنیم به سوی کلام گوهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، تا از این منظر نورانی به سیمای تابناک حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نظاره کنیم.
اللهم صلی علی محمد و علی محمد.
در روزگاری که جهل و ستم سایه تاریک خودشو بر دلها و زندگیها افکنده بود، خورشید نبوت طلوع کرد. امام علی علیه السلام که خودش پرورده مکتب اون حضرت بودن، با چه زیبایی و دقتی ویژگی‌های پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو ترسیم می‌کنند. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: دودمان او بهترین دودمان است و شجرش بهترین شجره، شاخه هایش راست است و میوه هایش آویخته، زادگاهش مکه است و هجرتش به طیبه، در آنجا آوازش بلند شد و صدای دعوت او به همه جا کشیده شد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
استاد جواد محدثی و صحبت‌های ارزشمند ایشون تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان در برنامه سرمشق. خدمت شما هستم. در برنامه قبل از فلسفه بعثت نبوی گفتیم و از بعثت عام همه پیامبران که ارمغان اون حیات طیبه برای انسان‌ها بود. بیراهی که بشر در طول تاریخ رفته، بت‌پرستی به جای خداپرستی بود. هم بت‌های سنگی و چوبی و فلزی، هم بت‌های در قالب طاغوت‌ها و قدرت‌های خودکامه، هم بت نفس و هواپرستی. همه این خدایگان‌های عوضی در آیات قرآن و روایات و نهج البلاغه مطرح شده. در برنامه قبل گذرا اشاره کردیم که خداوند پیامبرش را برگزید تا مردم را از بندگی و بردگی بت‌ها برهانه و به بندگی خدا برسانه و بکشانه، من عبادت الاوثان الى عبادته، و همچنین از پیروی ابلیس و وسوسه های شیطان، شیاطین جنی و انسی، شیاطین آشکار و نهان رها سازه و به اطاعت خدا برسانه، من طاعت شیطان الى طاعته، در خطبه 147 بود که مطرح کردیم. قرآن کریم تعبیر ظریف و قابل تأملی داره در آیه 157 سوره اعراف در اوصاف نبی مکرم: یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. خداوند پیامبرش را برگزید و مبعوث کرد که بار سنگین و کمرشکن را از دوش و گرده مردم برداره و هم قل و زنجیرهایی را که بر دست و پا و گردنشان بود. خب این بارها و قل و زنجیرها چیه و چی بود که ملت‌ها رو به ذلت و بردگی کشانده بود. جز افکار شرک‌آلود، جز خرافات، جز آداب و سنن جاهلی و میراث نیاکان جاهل و بت‌پرست، جز زیر بار سلطه‌جویی دیگران رفتن. اگر بنده میشوی بنده خدا باش، اگر مطیع میشوی مطیع دستورهای آسمانی باش. چه زیباست شعر اقبال لاهوری: آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جم کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. شگفتا که امروز کسانی افتخارشان به این است که دست به سینه در مقابل شیطان بزرگ بیستن و بله قربانگوی جباران خدا نشناس و فرعون صفت باشن. علی علیه السلام می فرماید خداوند پیامبرش را مبعوث کرد تا جهت و سمت و سوی عبادت و اطاعت رو از بت‌ها و شیطان به سوی خدای رحمان قرار بده و این جای هزاران شکر و سپاس داره. آن زمان که از کفر و کین پر بود سر تا سر جهان، فتنه و آشوب و خونریزی به عالم حکمران، احمد محمود مبعوث آمد از فرمان حق تا به جسم مرده فضل و شرف بخشد روان. قسمت بعد هم خدمت شما هستیم.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود، آوازدهنده‌ای از عرش ندا دهد خلیفه خداوند در زمین کجاست؟ پس حضرت داوود علیه السلام برمی‌خیزد، از جانب خداوند ندا دهند منظور ما تو نیستی، هرچند که خلیفه خداوند بوده‌ای. بار دوم ندا رسد: خلیفه خداوند در زمین کجاست؟ پس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام برمیخیزد. ندا میرسد: ای آفریدگان، این علی ابن ابی طالب خلیفه خدا در زمین او و حجتش بر بندگان است. پس هر که در دنیا به ریسمان ولایت او آویخته، امروز نیز به ریسمان او بیاویزد تا از نور او روشنی بگیرد و به دنبال او به درجات والای بهشتی راه یابد. پس مردمی که در دنیا به ریسمان آن حضرت پناه برده بودند برمیخیزند و به دنبال آن حضرت به بهشت می‌روند. سپس از جانب خداوند ندا می‌رسد: هان، هر کس در دنیا دنبال پیشوایی راه افتاده، امروز نیز به دنبال او به هر جا که می‌خواهد و او می‌رود راه بیفتد.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر استود و سنا کرد و بدوداد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر استود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
عزیزان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیامبری بود که مکارم اخلاق رو به اوج رسوند و با رفتار خودش زیباترین الگو رو به جهانیان معرفی کرد. ایشون نه فقط برای زمان خود، بلکه برای تمام دورانها و تمام بشر چراغ راه روشنه. حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله با تواضع، مهربانی، شجاعت و حکمت دلها رو فتح کرد. سعدی شیرازی چه زیبا در وصف ایشون سروده: ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. و اما در این بخش از برنامه سرمش، سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
در قسمت قبل برنامه سرمشق از فلسفه بعثت انبیا و بعثت نبی اکرم گفتیم و نجات بخشی انسان از عقاید باطل و رفتارهای غلط و خلق و خوی حیوانی و نجات از سلطه جباران. پیامبر برای ما اسوه است، سرمشق، نمونه است. باید ویژگی های این انسان نمونه رو بشناسیم و تابع و پیرو آن باشیم. قرآن کریم که اون حضرت رو اسوه حسن معرفی کرد در آیه 21 سوره احزاب، این تعبیر در نهج البلاغه هم وجود داره: لقد کان فی رسول الله کافن لک فی الاسوه. در اسوه بودن وجود مبارک پیامبر و اخلاق و رفتار او برای تو کافی است. خطبه 160. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این نشان می‌دهد که سرچشمه زلال بیانات حضرت امیر کلام وحی و معارف قرآن در کلام علی بازتاب یافته. در مسائل تربیتی و سازندگی نشان دادن نمونه‌های عینی و ملموس و محسوس اثرگذارتره. این یک اصل اخلاقی در تربیته. در کلام مولا هم این نمونه‌ها دیده میشه. در همین خطبه 160 دقت کنید: و تعصب نبی کل اطیب الاطهر صلی الله علیه و آله. به پیامبر اطیب و اطهر و پاک خودت تعصب جوی. فان فیه اسوة لمن تعصى و عزاء لمن تعزى و احب العباد الى الله المتعصي بنبيه والمختص لاثره. اولا دستور به تعصی و سرمشقگیری میده و این لیاقت و صلاحیت حضرت رسول رو برای تبعیت نشون میده، هم اسوه بودن رو برای تعصی و انتساب و اینکه سرمشقگیرنده از او رهپوی راه او باشه که او محبوب ترین بندگان نزد خداست، چون خدا او رو اسوه معرفی کرده و اخلاق او رو هم با تعبیر انک لعلی خلق عظیم ستوده. این موارد و موارد الگوگیری در زندگی فردی و اجتماعی و بعد اخلاقی و عبادی زیاد هست که در برنامه بعد بیشتر بهش میپردازیم. ای میر امم، امیر لولاک، و ای فخر بشر نبی اکرم، ای شأن تو لا نبی بعدی، عنوان گرامی تو خاتم، ای خاتم انبیا محمد، پیغامبر خدا محمد. یادمان نره که مشق ما اخلاق و انسانیت و کرامت و سرمشق ما محمد است و علی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزان همراه، امیدواریم ما هم پیرو راه اون بزرگوار باشیم و در زندگی خودمون از سیره و کلام ایشون و اهل بیت پاکشون علیهم السلام درس زندگی بگیریم. با سپاس از همراهی تک تک شما، همتون رو به خداوند عزیز و مهربان می سپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی مدد.
لخمسة تطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة تطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى
وابناهما والفاطمة
طيبهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة طيبهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه‌دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه‌دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه، اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله هم راهی خراسان شدن. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدند، اما به شکل معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنها زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. طبیب بعد از معاینه و مرهم گذاشتن روی زخم حاج کریم به عمران گفت که دارو و وسایل زیادی توی خونه نداره و باید طبیب دیگه‌ای پیرمرد پینه‌دوز رو با داروهای مناسب مداوا کنه. عمران حاج کریم و دخترش راحله رو سوار بر اسب کرد و از خونه طبیب بیرون رفت. توی راه عمران و راحله مشغول صحبت شدن. عمران سوال‌های اعتقادی می‌پرسید و راحله جواب می‌داد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حاج کریم و عمران و راحله در مسیر خراسان و حوالی نیشابور به رودخانه ای رسیدن. حاج کریم پینه‌دوز که زخمی و بیهوش روی اسب افتاده بود به هوش اومد. و حالا ادامه ی روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 22. حاج کریم پینه‌دوز روی گلیم رنگ و رو رفته ای نشسته و به خورجین اسب تکیه داده بود. حالش از قبل بهتر شده بود. با کمی فاصله دخترش راحله کنار رودخونه نشسته و پاهاشو تو آب فرو برده بود. عمران که کنار حاج کریم نشسته بود رو به اون کرد و گفت:
برای سلامتیت هزار هزار نماز هم که بخوانی کم است.
آره همینطور است که میگویی. آدمی را توان شکرگزاری از نعمتهای الهی نیست.
عمران آروم دست رو شونه حاج کریم گذاشت و گفت:
طبیب بر جراحت شانه زخمیت مرهم گذاشت.
چنده که برای مداوای من دادی؟
میخوایی جبران کنی؟
سکه‌های بسیار
بده بده.
عمران به شوخی دستشو مقابل حاج کریم پینه دوز دراز کرد. حاج کریم با لبخند گفت:
نمیدانم علی ابن موسرزا مرا سر راه تو قرار داد یا تو را سر راه من. آخ.
همین که حاج کریم خندید دردی توی شونش پیچید. دست روی شونه گذاشت. عمران نیمخیز شد و نذاشت حاج کریم تکون بیشتری به شونش بده. گفت:
فعلا نباید زیاد بخندی و به شانت تکان بدهی پینه دوز. برای زخم شانت ضرر دارد. باید دنبال طبیب دیگری باشیم.
طبیب برای چه؟
برای زخم شانت. مداوای تو تمام نشده بود که از خانه طبیب قبلی به قصد یافتن طبیبی دیگر بیرون آمدیم.
ادامه مداوای من باشد برای خراسان.
حاج کریم دست دراز کرد و دست عمران رو گرفت.
پیش از آن که من داروی درد تو باشم، تو برای من عصا بودی.
اگر میخوای خوبی های مرا جبران کنی، بگو آن قلعه که فرستاده علی ابن موسرزا در آن برهود از آن سخن گفت کجاست؟
تو هنوز در پی قلعه ای؟
آری.
خراسان تنها دو یا سه روز دیگر باقی مانده است. چرا از خود علی ابن موسرزا سراغش را نمیگیری؟
عمران سر تکون داد و نیم نگاهی به راحله کرد. بعد گفت:
در درونم جنگی برپا شده پینه دوز. علی ابن موسرزا را هم میشناسم هم نمیشناسم. دوست دارم برای یک بارم که شده او را ببینم و با او هم کلام شوم. هیچ وقت برای دیدن کسی تا این اندازه مشتاق نبودم. اما اگر علی ابن موسرزا آنگونه که گفتی باشد و به راز دلها آگاه، باید پیش از آن که من درباره قلعه چیزی بگویم پاسخم را بدهد.
به خدا سوگند همین گونه است که میگویی؟
این قرار ما. به شرافتم سوگند اگر پیش از آن که درباره قلعه از علی ابن موسرزا سوال کنم جای آن را برای من فاش کند، به امامتش ایمان خواهم آورد.
الحمدلله رب العالمین. خاطر من از علی ابن موسرزا جمع است، اما یادت باشد جوان، دیدن و شناختن علی ابن موسرزا با خلایق دیگر تفاوت دارد. باید او را آنچنان که شایسته است بشناس. تو به ملاقات کسی می روی که خلیفه خدا بر روی زمین است. او کسی است که زمین و آسمان تحت اراده اوست.
آیا برای اثبات امامت علی ابن موسرزا دلیل تاریخی و سندی نیز وجود دارد؟ یا او را فقط باید با اعجاز شناخت؟
برای کسی که شیعه است، نقل امامان پیشین و احادیث ائمه حجت است و دلیل قانع کننده.
و برای آن که شیعه نیست؟
و برای آن که مسلمان است و شیعه نیست، قرآن دلیل بسیار محکمی است. آیات ولایت و تطهیر و اکمال و اول الامر و مودت و آیات روشن دیگر همه درباره امامت است. احادیث متواتر بسیاری هم از رسول خدا نقل کردند، از جمله حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث نجوم و احادیث دیگر. در کنار اینها در خود امام هم نشانه ها و قابلیت های نهفته است که در هیچ کس دیگری در عالم موجود نیست و تنها یکی از آنها اجازه است. با اندکی تحقیق و کشف و یقین درباره آن قابلیت ها میتوان امام را شناخت.
عمران سری تکون داد و گفت:
آیا علی ابن موسرزا به واقع صاحب این صفات هست که میگویند؟ از کجا معلوم که اینها حقیقت داشته باشد؟ شاید صفاتی است که خلایق برایش ساختند و فقط شنیده هایی است اثبات ناشدنی؟
ببینم عمران، آیا مردمانی که در اطراف خود دیده ای از غیب آگاهند؟
نه، گمان نمی کنم کسی باشد که از غیب و ندیده و ندانسته آگاه باشد.
اما علی ابن موسرزا به غیب آگاهند و این علمیست که از خداوند گرفتند.
چگونه؟
خوب گوش کن تا ماجرایی برایت بگویم.
می شنوم پینه دوست.
بگو. روزی علی ابن موسر رضا در جمعی مشغول صحبت بودن. شخصی که از ولایت عهدی ایشان خشمگین بود و به قصد قتل امام خنجری مسموم را در کیسه کوچک گذارده و زیر ردای خود مخفی کرده بود، در شکل شمایل مردی علم‌آموز وارد محفل امام می شود. او گوشه می نشیند و منتظر می شود تا در فرصتی مناسب با هجومی ناگهانی امام را به شهادت برساند. وقتی صحبت‌های امام در آن مجلس تمام می شود، آن مرد پیش می رود و در برابر امام می نشیند و لب به سخن می گشاید و می گوید ای علی ابن موسر رضا، ای کسی که پسر رسول خدایی، و می گویند تو نیز ادامه دهنده ی همان راه و روش پیامبری. از شما پرسشی دارم و فقط برای یافتن پاسخ همین پرسش به اینجا آمدم.
حاج کریم با دست به مشک اشاره کرد. عمران مشکو برداشت و به اون داد. حاج کریم مشکو به سمت دهنش برد و چند جرعه آب خورد و زیر لب گفت
سلام بر حسین.
حاج کریم نفس بلندی کشید و شروع کرد به تعریف ادامه ماجرا.
امام ابتدا نگاهی به صورت آن مرد می اندازند و لبخندی می زنند و می فرمایند ای مرد غریبه، می دانم که تو به چه منظور و مقصودی به اینجا آمده ای. پرسش تو را پاسخ خواهم داد، اما به یک شرط. مرد با تعجب می پرسد چه شرطی؟ و امام می فرماید به شرط آن که اگر پاسخی دادم که تو را قانع کرد و راضی شدی، آن کیسه کوچکی را که زیر جامعت پنهان کرده ای در برابر همه بیرون آوری و دور بیاندازی.
عمران دقیق تر از قبل به حاج کریم پینه‌دوز نگاه کرد. حاج کریم لباسشو کنار زد و به زخم روی شونش خیره شد و بعد ادامه داد
مرد غریبه با شنیدن سخن علی ابن موسر رضا متحیر می شود. امام ادامه می دهند می خواهی از من بپرسی با وجود اینکه مأمون طاغی و ظالم است، چرا من که فرزند رسول خدا هستم در امور مملکت داری با او مشارکت کرده و ولی عهد او شده ام؟ مرد غریبه سری تکان می دهد و می گوید به خدا سوگند همین در فکرم بود. امام می فرمایند اکنون من از تو می پرسم آیا گناه مأمون و امثال او بدتر است یا کفر و گناه پادشاه مصر و درباریانش؟ پادشاه مصر و درباریانش مسلمان نبودند، اما مأمون و اطرافیانش به ظاهر مسلمانند و معتقد به وحدانیت خداوند. یوسف نبی با اینکه پیغمبر بود و پسر پیغمبر و نوه پیغمبر، از پادشاه مصر تقاضا کرد تا وزیر دارایی و خزانه دار اموال و دیگر امور مصر بشود. حتی در جای فرعون می نشست در حالی که می دانست او کافر محض است.
همینطور که حاج کریم مشغول صحبت بود، مردی از دور به اونا نزدیک شد. سفره کوچیکی توی دستش بود. حاج کریم ادامه داد
علی ابن موسر رضا در برابر حاضرانی که در جمع نشسته بودند فرمودند بدانید که تقاضای دخالت در امور حکومت از جانب من نبوده است. من نه شیفته دنیا هستم، نه ارزشی برای تاج و تخت و سلطنت قائلم، بلکه مأمون مرا به زور شمشیر به چنین کاری مجبور کرده است. خداوند آگاه و شاهد است که من بدون رضایت قلبی در چنین موقعیتی قرار گرفته و با مأمون شرط کردم که مقام ولایت عهدی را به عهده میگیرم به شرط اینکه امر و نهی نکنم، حکم و فتوا ندهم، کسی را عزل و نصب نکنم و هیچ امر پابرجایی را تغییر ندهم و از همه امور دور باشم.
خب بعدش چه شد؟
امام به مرد غریبه نگاهی میکنند و میفرمایند آیا پاسخ من برایت کافی و قانع کننده بود؟
خب
مرد وقتی سخن امام را میشنود به نشانه ادب در مقابل ایشان تعظیم میکند. آنگاه کیسه را که زیر جامه‌اش پنهان کرده بود بیرون میآورد و میگوید به خدا سوگند شک ندارم که تو حجت خدا بر روی زمین.
عجب.
کمی که گذشت مردی که از دور به سمت حاج کریم و عمران میومد از راه رسید و سلام کرد. عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.